خب حالا میخوام راجع به ویژگی های گیاه های تک لپه ای و گیاه های دو لپه ای صحبت کنم. بچه تو اطرافمون انواع گیاه های گلدار رو دیدیم، اما همه اونها توی این دوتا دسته قرار میگیرن، یعنی یا تک لپه ای هستن یا دو لپه. گیاه های تک لپه دونه شون یه لپه داره، دو لپه یا دو لپه. میدونین منظورش چیه؟ مثلا نخود، مثلا عدس. اگر اینها رو از هم باز کنیم دو تا قسمت داره. مثلا نخود دو تا نیم دایره داره، اگه پوستش رو جدا کنیم دو تا نیم دایره داره. به هر کدوم از اون نیم کره، ببخشید نیم کره داره، به هر کدوم از اون نیم کره ها میگن لپه. اون وقت بعضی از این گیاه ها هستن که اینطوری نیستن، یعنی دو تا لپه ندارن، تک لپه هن. مثل چی؟ مثل ذرت. این گیاه ها یه لپه دارن. این دلیل اصلی تقسیم بندی این دو نوع گیاهه. اما نگاه کردن دانشمندا دیدن گیاهایی که تک لپه هستن و گیاهایی که دو لپه هستن، انگار کاملا یه سری ویژگی های متفاوت از همی رو دارن که تو دسته خودشون با همدیگه مشترکن. مثلا گیاه نخود، گیاه لوبیا، گیاه عدس و گیاه های مختلف که دو لپه هستن یه سری ویژگی های مشترک دارن، و گیاه هایی هم که تک لپه هستن یه سری ویژگی های مشترک دیگه دارن که متفاوت از دو لپه هست. حالا من یه چند تا از این ویژگی ها رو میگم که تو کتابتون هم بهش اشاره شده. بچه اگر گل گیاه های تک لپه رو نگاه کنین، معمولاً گلاشون از سه تا گلبرگ تشکیل شده یا مذربی هسته، مثلا یا سه گلبرگی هن یا شیش گلبرگی هن یا نه گلبرگی هن. اما دو لپه ها تعداد گلبرگشون معمولاً یا چهار تاست یا پنج تاست و یا مذربی از این دو تاست. برگای گیاه های تک لپه معمولاً رگ برگای موازی داره. مثل چی بچه ها؟ همون ذرت. رگ برگاش موازیه. اما دو لپه ای ها رگ برگاشون منشعبه. رگ برگای منشعب رو خیلی جاها دیدین. موازی ها هم گیاه هایی هستن که معمولاً برگ‌های کشیده‌تر و طولانی‌تر، طویل‌تری دارن. بچه‌ها، اگر ساقه اینها رو ببریم و مقطع ارزیش رو نگاه کنیم، مثل وقتی یه گلی رو می‌چینیم، ساقش رو نصف می‌کنیم، اون قسمتی از ساقه که پیدا میشه، اون دایرهه، اون مقطع ارزی نام داره. اگر مقطع ارزی رو نگاه کنیم تو ساقه گیاه های تک لپه، میبینیم که آوندای چوب و آبکشش انگار تو چند تا حلقه متراکم و پخشن. اما توی دو لپه یا اگه نگاه کنیم، آوندای چوب و آبکشش توی یه حلقه هستن. لطفاً شکل صفحه 137 کتاب رو ببینین. خود را بیازمایید اول. توی یه جدول بعضی از ویژگی های گیاه های تک لپه و دو لپه رو که منم بهشون اشاره کردم رو آورده و ازتون خواسته که جدول رو کامل کنین. بچه ها، من یه خواهشی ازتون دارم. با عنوان تکلیف ازتون میخوام که دو تا گیاه رو بررسی کنین، یعنی ساقش رو ببرین، برگش رو نگاه کنین، گل برگاش رو ببینین و با توجه به این نکته ها، با توجه به این ویژگی ها در نهایت نتیجه بگیرین که گیاهی که دستتونه تک لپه ای هست و یا دو لپه ای. البته بچه ها من اجباری ندارم چون ممکنه به خاطر کرونا نتونین از خونه خارج بشین، اما ممکنه تو خونتون ماماناتون گلدون داشته باشن، گلدون های طبیعی، یا کسی رو داشته باشین که خارج از منزل بتونن حالا یه گیاهی چیزی برای شما بچینن و شما گلش رو، برگش رو یا ساقش رو ببینین. اگه دوست دارین این کار انجام بدین، این کار خیلی بهتون کمک میکنه تا هم این مطلب رو درک کنید، هم ساختار بدن گیاه رو بهتر ببینید. مثلا شما میتونید آونداش رو ببینید که چطور داخل گیاه قرار گرفته، جا گرفته، گلش رو بررسی کنید، تعداد گل برگاش رو بشمارین، رگ برگ ها رو ببینید روی برگ، و دیدن اینها هیچ کدوم خالی از لطف نیست. خود را بیازمایید بعدی هم ازتون خواسته که اندام های رویشی اون گیاه هایی رو که برای شما شکلشون رو آورده مشخص کنید. در واقع گفته که برگ، ساقه و ریشه هر کدوم از این گیاه ها کدومن. در واقع بچه ها به ریشه و ساقه و برگ میگن اندام های رویشی، خب که میخواد از این خود را بیازمایید شما این نتیجه رو بگیرین که توی نهاندانه ها این اندام های رویشی متنوعن و مواد مغذی تو هر گیاهی ممکنه توی اندام خاصی ذخیره بشه. من یه مثال میزنم، یک کدومشون رو مثال میزنم. مثلا کدومو بگم؟ آها، مثلا بچه ها احتمال خیلی زیاد داره که شما بدونید که هویج، خب اون هویجی که ما میل میکنیم اون ریشه است، هویجی که میخوریم ریشه است و ساقه و برگش بالای خاک قرار میگیره و اتفاقا محل ذخیره مواد مغذیش هم همون ریشه هستش. حالا سه تا گیاه بعدی رو هم دوست دارم که راجبشون اطلاعاتی کسب کنین، اطلاعات جمع‌آوری کنین و جواب این خود رو بیازمایید رو برای من ارسال کنین. البته آماده کنین سه‌شنبه هفته بعد که تکلیف براتون بارگذاری میکنم توی تکالیفتون بر من ارسال کنین لطفاً. خیلی خوشحال میشم که عکسی از اون گیاهاتون برای من بفرستین، اون گیاهایی که میخواین تکلپهی و دولپهی بودنشون رو با هم مقایسه کنین. خیلی ممنون. حالا میریم سراغ خزه ها، گیاهانی که آوند ندارن. اولین گیاهایی که روی زمین تشکیل شدن خزه ها بودن. خزه ها گیاه هایی هستن که شاید کمتر تکامل یافته باشن، اما یه ویژگی هایی دارن که اونها رو خیلی متفاوت میکنه، شاید امروزه گیاه های بیارزشی به حساب بیان، اما تو زمانی که اینها به عنوان اولین گیاه شکل گرفتن خیلی اتفاقات مثبتی رو روی کره زمین رقم زدن. مثلا همین قضیه گرفتن کربن دی اکسید و دادن اکسیژن اولین بار تو همین خزه ها رخ داد. بچه ها خزه ها ارتفاع زیادی ندارن و یه پوشش مخمل مانند رو روی زمین ایجاد میکنن و چون ارتفاعشون خیلی کمه اصلا یه جورایی نیازی به آوند ندارن برای حمل آب و مواد معدنی مورد نیازشون.
چون یه جورایی خیلی کوچولوان، خیلی ارتفاعشون کمه و حتی ساقه و برگ واقعی هم ندارن و به اون بخش های برگی شکلشون نمیتونن بگن برگ خزه. یا مثلا یه سری اندام های ساقه مانند یا ریشه مانند دارن، یعنی انگار براشون، برای دانشمند رو افت داشته بگن که مثلا اینا برگ دارن، ساقه دارن و اینا. و وقتی دانشمند ها اینا رو بررسی کردن، دیدن که سلول هاشون مشابه همون سلول هایی هست که مثلا تو قسمت های برگی شکلشون مشابه همون سلول های برگ ها هست، یا تو قسمت ریشه سا مشابه همون سلول های ریشه یه سری سلول هایی دارن که همون عمل کرد و همون فعالیت رو تقریبا داره. ریشه خزه ها از یک یا چند سلول ساخته شده، یعنی اینقدر ظریفه. بچه ها، خزه ها آیا دونه دارند؟ خیر، خزه ها هم مثل سرخس ها هاگدان دارند. توی هاگدان چیه بچه ها؟ هاگ. خزه ها به جای اینکه با دونه تکثیر بشن، با کمک هاگ ها تکثیر میشن. وقتی که هاگدانشون تکامل پیدا کرد و رسیده شد، رنگش قهوه‌ای میشه، رنگش سبز اول، بعدش قهوه‌ای میشه. بعد اون وقت چه اتفاقی میفته؟ هاگدانه میترکه و هاگ ها وارد فضای اطراف میشن و با کمک باد و جریان هوا میرن به جاهای مختلف و هر جایی که رطوبت بود و معمولا سایه بود، اینها رشد میکنن و خزه جدید رو به وجود میارن. شکل خزه رو تو صفحه 138 لطفاً ببینین. خزه ها با اون ریشه ساهاشون میان آب رو جذب میکنن و مواد معدنی رو، بعد این آب رو از طریق اون بخشای ساقه مانند ظریفشون همطور دست به دست، سلول به سلول میرسونن به برگ هاشون، اندام های برگی شکلشون. و وقتی رشدشون کامل شد، یه میله های از انتهای ساقهشون رشد میکنه و هاگدان ها رو به وجود میاره و در نهایت هاگ ها تشکیل میشن، کامل میشن، یعنی به زمان مناسب تکاملشون میرسن و بعد هاگدان میترکه و هاگ ها پخش میشن تو هوای اطراف. بچه ها اینا آفن ندارن، آب و مواد محلولشون، حالا شیره پرورده، هر چیزی که هست، این سلول به سلول دست به دست میشه و به قسمت های مختلف گیاه میرسه. و اینها میدونین چرا اینطوری هست؟ چون اولی، یعنی ابتدایی ترین گیاه ها هستن، اینا هنوز مثل گیاه های آوندار و به خصوص مثل نهاندانه ها، یعنی همون گیاه های گلدار، تکامل یافته نیستن. خب جواب فکر کنید صفحه 139 رو هم لطفا به من بدین و فعالیتش رو هم اگر تونستین انجام بدین. آها نه، اینو من کمکتون کردم توی توضیحاتم، فعالیتش رو هم حتما انجام بدین. البته اگر نتونستین هر کدوم از اینا رو انجام بدین، اشکالی نداره. پیشنهاد من اینه که تک نفر انجام بدین، جلسات بعد شما رو گروه بندی میکنه. خب بچه ها، انتهای این فصل راجع به کاربرد گیاه ها توی زندگی ما صحبت کرده. خود گیاه ها خیلی کمک میکنن به بهتر شدن زندگی ما انسان ها و حیوانات دیگه روی کره زمین. کلی هم کاربرد دارن. خیلی از اونا رو شما میدونین. مثلا از خیلی از گیاه ها استفاده دارویی میشه. یا تو صنایع تولید کاغذ
از درختها استفاده میشه یا از گیاهای دیگه؟ توی کتاب شما یک گیاهی رو اسم برده به اسم گل انگشتانه. این گیاه برای بیماری قلبی کاربرد دارویی داره. اگه بهتون بگم چند تا مثال دیگه بزنین، مطمئنم کلی چیز بلدین، چون امروزه طب سنتی خوشبختانه دوباره رواج پیدا کرده بین افراد. بچه یه بیماری هست به اسم فاویسم یا حساسیت به باقالا. بعضی از افراد هستن به گیاه باقالا حساسیت دارن و این بیماری رو میتونن با کمک اون موادی که توی گیاه، یعنی از گیاه باقالا به دست میارن، شناسایی کنن. خب حالا بچه ها میتونین شما یک گیاهی رو از همین گیاهایی که کاربردشون توی طب سنتی هست، در واقع کاربرد دارویی دارن، میتونین یکی دوتا گیاه رو برای من مثال بزنین، راجبش تحقیقاتی بکنین، راجب گلشون یا برگشون، در واقع ویژگی های ظاهریشون، اون منطقهی که توش رشد میکنن، آب و هوای اونجا، خاکی که گیاه تو اون بهتر رشد میکنه و اینکه چه خاصیت درمانی داره و یا اینکه مردم راجع به اون گیاه چه تفکراتی دارن و چه استفاده هایی میکنن، دوست دارم که راجبش یه مطالعه و یه تحقیق کوتاهی رو هم انجام بدین. اینو میتونین از پدر مادراتون هم کمک بگیرین یا از مادر بزرگ پدر بزرگاتون. مطمئنم که چیز جالبی راجع به اینجور گیاه ها میشنوین، مخصوصا اگر پدر بزرگ یا مادر بزرگی داشته باشین که براتون بخوان، یعنی بتونین شرایطش رو داشته باشین که ازشون سوال بپرسین. مطمئنم کلی چیز جالب راجع به این گیاه ها برای شما تعریف میکنن. بچه ها رسیدیم به آخر این فصل گیاهان، اما یه ویژگی از گیاه ها مونده که هنوز راجبش صحبت نکردیم. بچه ها مطمئنن شما ساله گذشته توی کتاباتون خوندید که گیاه ها فتوسنتز میکنن و طی فتوسنتز کربن دی اکسید مصرف و اکسیژن تولید میکنن. شاید راجع به اثر گلخانه‌ای و گرم شدن کره زمین شنیده باشید. بچه‌ها به خاطر کارهایی که ما داریم می‌کنیم و در واقع صنعتی شدن زندگی ماها و کارخونه‌هایی که داریم، واکنش‌های شیمیایی که توی این کارخونه‌ها داره رخ میده، سوختن سوخت هایی که در دسترسمون قرار گرفته و با پیشرفت و در واقع تکامل صنایع ما بهشون دسترسی پیدا کردیم، ما کم کم باعث شدیم که کربن دی اکسید توی کره زمین تولیدش بیشتر بشه و وقتی کربن دی اکسید بیشتر بشه کره زمین هم گرمتر میشه. بچه ها شنیدین میگن جنگل ها ریه های کره زمین هستن؟ به خاطر همین قضیه است. جنگل ها به خاطر پوشش گیاهی متنوعی که دارن کربن دی اکسید رو مصرف میکنن و اکسیژن رو تولید میکنن که این کارشون به نفع ما انسان ها و جانورهای دیگه است. اما آیا فقط و فقط افزایش پوشش گیاهی و زیاد شدن جنگل ها میتونه به ما کمک کنه که میزان کربن دی اکسید موجود در هوا رو کاهش بدیم و این اثر گلخانه‌ای و گرم شدن روز به روز کره زمین از بین بره یا بهتر بشه اوضاعش؟ ما انسان ها اومدیم اون تعادل کره زمین رو به هم زدیم متاسفانه، و حتی با افزایش پوشش گیاهی هم نمیتونیم به همین راحتی این عدم تعادل رو جبران کنیم. میدونین چرا؟ چون بچه ها به این نمودار فعالیت صفحه 140 نگاه کنین. اگه اون نمودار رو تفسیر کنم براتون بهتر میتونین متوجه بشین. بچه ها این نمودار اثر کربن دی اکسید بر میزان فتوسنتز گیاه رو نشون میده. طبق این نمودار هرچی مقدار کربن دی اکسید بیشتر بشه میزان فتوسنتز هم بیشتر میشه. یعنی اگه کربن دی اکسید اطراف گیاه میزان زیادتر بشه، گیاه خب یکی از مواد دیگه کمک میکنه به فتوسنتزش، در دسترسش بیشتر قرار میگیره دیگه، پس فتوسنتز بیشتر و راحتتر رو انجام میده. اما بعد از اون که مقدار کربن دی اکسید به یه حد مشخصی رسید، دیگه فتوسنتز ثابت میمونه، چون به هر حال تعداد سلول ها و میزان عمل کرده گیاه که نمیتونه همطور ادامه پیدا کنه و افزایش پیدا کنه. پس با یه مقدار مشخصی از کربن دی اکسید دیگه فتوسنتز ثابت میمونه. و اون وقت چه اتفاقی میفته؟ از همینجا میتونیم نتیجه بگیریم که اگر ما میزان بیشتری از جنگل ها رو داشته باشیم، گیاهای بیشتری روی کره زمین بکاریم، کربن دی اکسید بیشتری رو مصرف میکنن. اما تا یه حدی اینها توانایی دارن که کربن دی اکسید رو مصرف کنن، برای فتوسنتزشون بیشتر از اون دیگه توانایی ندارن. پس این تنها راه مقابله با اثر گلخانه‌ای نیست. ما باید یاد بگیریم که در کل صنایعمون به این سمت بره و عملکردهای ما توی زندگی روزانه‌مون به این سمت بره که کربن دی اکسید رو کمتر تولید کنیم، یا کارهایی رو انجام بدیم که در نهایت مانع از ایجاد کربن دی اکسید بیشتر روی کره زمین بشه، تا هوای پاکتر و سالمتر داشته باشیم. خب این جلسه تموم میشه، برای جلسه بعد ایشالله یه پرسش داشته باشین. خسته نباشید، خداحافظتون عزیزای من.